از بین بره، اما خوندن اتفاقا بیشتر شده میدونی، و این باعث میشه که خوندن از بین نره. و مهم این نیست که یک فیزیک مستطیلی از بین بره، مهم اینه که این شکل از دانش ما از بین نره.
شما هم همینطور فکر میکنین؟
من فکر میکنم که حداقل در نسل جدیدی که من باشون سر و کار دارم، تو مدرسه بهشون درس میدم، سر کلاس ها میان و اینا، من فکر میکنم که اگر کسی دقش باشه میشه گفتش که حجم خوندنشون کم نشده، شکل خوندنشون عوض شده. برای عموم جامعه که دقشون ساحتی که دارن توش کار میکنن ساحت اثر هنری نیست، چرا؟ معتقدم سواد عمومی کمتر شده چون از خوندن نشأت نمیگیره. اما تو حوزه تخصصی موافق نیستم که کم شده. تو حوزه تخصصی به نظرم همونقدر مونده و حتی بیشتر شده. تو حوزه عمومی به نظرم کمتر شده. بله، خوندن آدم ها کمتر شده چون سرعت زندگی خیلی رفته بالا، خیلی زیاد، و خوندن فعالیت بسیار کندیه. اگر شما بشین فیلم نگاه کنید، شما تو یه ساعت و نیم تا دو ساعت یه عالمه اطلاعات بهتون وارد میشه، اما تو خوندن شما باید 500 صفحه 600 صفحه کتاب بخونید، خودتون استنباط کنید، خودتون تلاش کنید تا بتونید چیزهایی یاد بگیرید. از این بابت خوندن کار سخت و طاقت فرساییه واقعا.
خیلی حوصله نداریم دیگه، به قول شما در روزگار سریعی داریم زندگی میکنیم، شاید بیشتر دنبال مطالب مینیمالیم یا حتی تیتر، یعنی یه وقتی فقط اکتفا میکنیم به یک تیتر و حتی محتوای مطلبی که با همون به اشتراک گذاشتن رو هم خیلی بهش توجه نمیکنیم. اما در این روزگاری که داریم ازش صحبت میکنیم و شما هم به مختصاتش اشاره کردین، اصلا ضرورتی داره احیای کتاب در قالب پیشینش و حالا افزایش تیراژ که الان آماری که شما گفتین وحشتناکه دیگه، 300 نسخه اصلا یعنی هیچ. این ضرورت احساس میشه به نظرتون؟
ببینید، من یک جواب فرعی به سوال شما میدم، بعدش برمیگردم جوابی که به نظرم میاد رو میگم. جواب فرعی اینه که اول راجع به یه چیز دیگه حرف بزنم، اون که ما آیا کتاب زرد داریم؟ چون کتاب های زرد به این معنی که ضرورتی برای خوندنشون نیست دیگه، سرگرم کنندن و بیشتر داستان های عشقی و جنایی و چیزایی که خیلی به ما قرار نیست دانش به معنی دانش اضافه کنن. در اندیشه من به نظرم این کتاب ها اصلا زرد بودنشون بیمعناست. من همیشه فکر میکنم یعنی چی کتاب زرد؟ مهم اینه که آدم ها اگر دارن رمان رو برای لذت میخونن، برای لذت بخونن دیگه، خیلی هم عالیه. روانشناسی از اون جایی که بهش میگن روانشناسی زرد که میگن اینا علمی نیست، خب نباشه. مهم اینه که کسی رو از خودکشی نجات بده، زوجی رو از طلاق گرفتن نجات بده، یک زندگی رو پیش ببره. اون جایی زرد میشه که ببریش توی آکادمی درسش بدی، اون جایی زرد میشه که به آدم ها بگی این هم جزئی از نظام روانشناسی تاریخ بشره. نه، نیست. وقتی بیرونه نیست، اگه بریش تو آکادمی خرابش کردی و از بین بردیش. سوال مهمتر اینه که شما فرمودید چرا از اون نقب زدم به این؟ به این معنی که این اندیشه این که همیشه کتاب بهترینه و ما باید همه وقتمون رو بذاریم کتاب بخونیم، اینم از اون اندیشه هاییه که یه ذره تبدیل به سانتیمانتال شده در زندگی ما. همه معتقدن اونایی که کتاب میخونن خیلی آدمای باسواد. نه، اگر اون آدم باید موسیقی گوش بده و رسانش موسیقیه، چه ایرادی داره؟ و اگر کسی باید فوتبال میدیده و باید میرفته فوتبال بازی میکرده، شما بهش کتاب دادین، فکر کنم اینو توی همین برنامه گفتم، اگر کسی باید فوتبالیست میشده و شما بهش کتاب دادین، خیلی کار بدی کردین، چون جهان رو از دیدن فوتبالش منع کردین. مثلا پائولو مالدینی، مثلا روبرتو باجو، مثلا بوفون رو اگر بهشون کتاب دادین در نوجوانی، جهان رو از دیدن فوتبال اینها محروم کردید. بنابراین من جزو آدم‌هایی نیستم که معتقدم همه باید کتاب بخونن. نه، الزاما اینجوری نیست. اما جهانی که کتاب ایجاد می‌کنه، ساختار دانشی که کتاب ایجاد می‌کنه به واسطه به هم پیوسته بودن، کند بودن و عمیق بودنش، جهان پیچیده‌تر و عمیق‌تریه. کسانی که از تو این حوزه با کتاب میان بیرون احتمالاً میشه گفت آدم‌های عمیق‌ترین و اندیشه منسجم تری دارن.
و به کتاب‌های زرد اشاره کردی، من ابتدای برنامه راجع به موضوعی صحبت کردم، الان بعد ندیدم که نظر شما هم جویا بشم. نمیدونم اخیراً دیدین در سطح شهر تهران یه سری بیلبورد یا آگهی نما رو که طبقه نویسنده است، یعنی آره. عکس خودشون خیلی حالا
بله بله
به گمان خودشون احتمالاً جذاب. حالا اسمشو بگذاریم ازش، اسمشو بگذاریم ازش و یه کتابو دارن تبلیغ میکنن. من میخوندم که هزینه این کار تقریبا مایی 6 میلیارد تومنه برای کسی بتونه همچین تبلیغات گسترده‌ای رو در شهری مثل تهران روی بیلبوردها یا همون آگهی نماها بیاد و نمایش بده.
بله.
انقدر درآمد داره نویسندگی و برعکس نشده یه جورایی قضیه، یعنی اول نباید کتاب بیاد گل کنه بعد نویسنده شناخته شده بشه بعد حالا بگیم تازه اونم این اتفاق نمیاد. مثلا تصویر آقای دولت آبادی رو مش وقت روی بیلبوردها ندیدیم در شهری.
بله بله.
آره
بله.
چطوری چطور میشه که اینطور میشه؟ و اگه بخوایم نگاه مثبتی بکنیم به این قضیه، به نظرت چنین اتفاقهایی میتونه کمک بکنه به اینکه کتاب بتونه جایگاه والاتری پیدا کنه در میان مردم؟ یعنی مثلا بچه‌ها ببینن بگن آ منم اگه پس نویسنده بشم عکسم میده روی بیلبورد.
خیلی خیلی شما امروز مباحثی رو باز کردین که خیلی به نظر من پیچیده است و خیلی هم من دوست دارم جاشون حرف بزنم، ولی چون که خیلی خیلی گندن از یه طرف، ولی شما همه رو توی یک سوال گنجوندین، من سعی میکنم خیلی کوچولو کوچولو بگم.
ممنونم.
واقعیت اینه که من راجع به سعی میکنم راجع به اون بیلبورد حرف نزنم. خب به خاطر اینکه اون تکلیفش مشخصه، خیلی تکلیفش مشخصه. نه اون کتاب خواندنی نیست، اون آدمم نویسنده نیست. اینکه چرا یه آدمی توی حوزه دیگه دوست داره که بره رو بیلبورد با کتاب یه بحث دیگه است. اینو میتونین جوابش رو توی این پیدا کنین. چرا بازیگرا دوست دارن کتابشون منتشر شه؟ چون دوست دارن خودشون رو بچسبونن به طبقه کتابخون، چون اونها براشون مهمه. میدونی اگر فوتبالیستا دوست دارن کتابشون منتشر بشه، برای اینکه دوست دارن خودشونو به چسبونن به طبقه کتابخون، چون واقعا هممون اینو میدونیم که آقا طبقه کتابخون احتمالاً فرهنگی‌تر و شاید مثلا عمیق‌ترن. بنابراین شما دوست دارین از توی اون طبقه کمترتون، به نظر خودتون کمتر، بیاین توی این طبقه. بنابراین کتابتون رو بیلبورد تبلیغ می‌کنید. اما اینکه آیا نویسندگی درآمد داره، اگه نویسندگی رو به معنی رمان و داستان بدونیم، در جهان درآمد نداره. نه، حتی تو بریتانیا هم درآمد نداره. اما اگه نویسندگی رو به معنی من این که صاحب باجم در نظر بگیرید و نوعی صاحب اندیشه بودن، نه کسی که فقط جمله به کار میبره، کسی که صاحب اندیشه است، من میتوانم انقلاب بسازم، من میتوانم جنگ بسازم، من برای معمارها بنویسم، من فیلمنامه بنویسم، من برای شرکتها بنویسم، من تو شرکت تبلیغاتی بنویسم، من کتاب بنویسم، من سناریو برای تئاتر بنویسم، بله درآمد خیلی خوبی داره. خیلی خوب میشه ازش زندگی هایی رو گذروند، به شرط اینکه درک اون کسی که میخواد نویسنده بشه از نویسنده شدن نه فقط یه چیزی که من بنویسم تموم شد برم کلاس نویسندگی یاد بگیرم، نه، باید صاحب اندیشه شد، باید نقاشی دید، باید فیلم دید، باید کتاب خوند، باید دائم تو گالری ها بود، باید سیاست خوند، باید روزنامه باید دغدغه‌شو داشت.
بله. یعنی اندیشه میتونه ثروت هم در پی داشته باشه. با این نگاه خرید کتاب مردم عزیز میتونه یک سرمایه گذاری فردی هم باشه، سرمایه گذاری
طولانی مدت و قطعا پربا. من یه مثالی دوستم همیشه از عباس کیارستمی میزنه. کیارستمی هنرمند خالی نبود. کیارستمی اگر میخواست فیلم بسازه یه فیلمی میساخت که جهانی رو تکون میداد، اما اگر یه چیزی به عنوان متن میومد تو کلهش، اونا دیگه تبدیل به فیلم نمی‌کرد، چون اثر هنری رو درک کرده بود که آقا من می‌خوام اینو متن کنم، اصلا به شکل متن اومده تو کلم. چرا هنرمند بود؟ به خاطر اینکه تو زندگیش هم بهترین خونه رو تو بهترین جای تهران داشت، تو لواسون ویلاشو داشت، بهترین ماشینش و تونسته بود پول در بیاره از این. من نویسنده‌ای که فکر می‌کنم هنرمندم، هنرم تو پول در آوردنم باید باشه. مگه میشه من پول در بیارم فقط پول در نیارم و بگم من هنرمندم؟ هنرمند درست حسابی مثل دیوید، مثل هاکنی، مثل اندی وارهول، مثل پروانه اعتمادی، مثل یه عالم نقاش های تاریخ هنر، مثل آیدین آقداشلو، اینا پول در میارن، اصلا چرخه اقتصادی رو حرکت میدن. معلومه که هنرمند باید پول در بیاره، معلومه که باید پول در بیاره.
نم در پاسخ به دوستانی که میگن کتاب خوندن نون آب نمیشه، میتوانن نون آب هم بشود حتما. خیلی متشکرم مزدک سالهی عزیز، ببخشید من کمی منجر شدم به اینکه پراکندگویی کنیم، ولی امیدوارم که گفتگوی جزایی بوده باشه برای مخاطبینمون و منم مثل همیشه کیف کردم از
شما. لطف دارید به من، منم کیف کردم باهاتون صحبت کردم و لذت بردم، امیدوارم که به درد آدم ها خورده باشه. ممنونم صدای منو تحمل کرد.
زنده باشی دوست خوب ما، نویسنده ارجمند مزدک صالحی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رالف باش بچه ها رو صدا کنیم، صدف دوستم صدای خیلی بلندی داشت.
خب چطوری میشه توش فوت کرد ها؟
من چون آسم داشتم عمه جونم اجازه نمیداد توش فوت کنم، ولی انگار از تهش میشه صدا در آورد. آتیش خاموش شده فقط به خاطر تو، اگه سام و اریب سر پستشون بودن همچین اتفاقی نمیافتاد.
سر من داد نزن، خب دوباره روشنش میکنی.
دیگه فایده این نداره، راه نجاتمون پری.
به خودمون نگاه کنیم، ما چند نفریم؟ اما عرضه نداریم یه آتیش روشن نگه داریم، ما به دود احتیاج داریم، میفهمین؟ شماها نمیفهمین، اما اگه بمیریم هم نباید بذاریم آتیش خاموش بشه. هی شما شکارچی ها بخندین، آره بخندین، اما آتیش از گرازایی که شکار میکنین مهمتره، میفهمین؟
تو بری کنار یه بلایی سر من میارم، چک از من بدش میاد، اما به تو احترام میذاره، تازه تو میتونی بزنیش.
قرار بود بریم دنبال هیولا،
تا برسیم دیگه هوا تاریک شده.
ولی من از تاریکی هوا نمیترسم، حالا که تا اینجا اومدیم خودم تنهایی میرم. تو نمیای؟ نه؟ مثل اینکه دوست داری برگردی طرف سایبونا و به خوکه گزارش کار بدی. آره
شک.
اینم مرور یک کتاب دیگر، ارباب مگس ها ویلیام گلدین، که راویانش هم خانم خواجه نصیر، خانم آزاده اکبری و مهرداد اشخیان بودن. خیلی کتاب جالبیه، من خدا فکر کنم پارسال بود که این کتابو خوندم و اتفاقا یه برنامه ویژه‌ام براش یادم میاد توی یکی از شبکه‌های رادیویی اجرا کردیم. واقعا توصیه میکنم که مطالعهش کنین. تغییر و تحول شخصیت‌ها توی این قصه خیلی قابل تأمله و از طریق ایران صدا میتونید بشنوید دیگه، نسخه ای که ما بخشش رو براتون پخش کردیم در دسترس iranseda.ir. اونجا اصلا کلا یه گنجینه خوبی از کتابای صوتی همکاران من فراهم کردن که رایگان در اختیارتونه. واقعا اونایی که میگن آقا کتاب هزینه داره از کجا بیاریم کتاب بخریم، خب این الان رایگان دیگه، کتاب بشنوید همینطور توی مسیر. البته استودیو 8 اولویت باشه، لطفاً الان نشنوید، بعد از برنامه ما بشنوید و لذت ببرید. 18:14. خانم ها آقایان، اگر کتاب های کتابخانه شما سخن می گفتند به شما چه می گفتند؟ این پرسش امروز ما از شماست، موضوع امروز استودیو 8. بهش فکر کنید و پاسخ بدین 30075 یا تماس بگیرید 3391414 دو خانم بابایی تماس میگیرن دوستان؟ تماس میگیرن؟ بیشتر تماس بگیرید دیگه، ما صداتونم بشنویم. نوشتن که رامین فیروزبخت هستم از فاطمی، کتابا میگفتن برو غذا بگیر جای کتاب شما، و نوشته متاسفانه کتاب خیلی گرونه و ما توانایی خرید نداریم چون زندگی خیلی سخت میگذره، که راجبش حرف زدیم. یعنی حالا بخشی که با مزدک صالحی عزیز صحبت میکنیم، اول اینکه کتاب اگر بخوایم مقایسه کنیم با کالاهای دیگر گران نیست. اگه مثلا بخوایم کتاب با یه پیتزا الان مقایسه کنیم گرون نیستش، ولی کاملا درک میکنم که با توجه به سرانه درآمدی در کشور ما تهیهش برای بسیاری سخته. اما کتابخونه ها، خب الان توی همین برنامه با کتابخونه شهرداری تهران آشنا شدیم، در اختیار مردم، کتابخونه های عمومی در سراسر کشور هستن، همین کتاب های صوتی که اشاره کردم در ایران صدا دات آی آر رایگان تولید شده با گوینده‌های حرفه‌ای رادیو. چی از این بهتر دیگه؟ بشنویم، هم فال هم تماشا، از این جهت که این شنیدنه گاهی میتونه مانند دیدن هم باشه، انقدر که رادیو خیال انگیزه و البته دنیای صدا. استفاده کنیم از این فرصت خیلی خوبیه. آقای خانم عزیزی از اصفهان، آقای عزیزی از اصفهان نوشتن که کتابا میگن داداش بیا جلو نترس، معتاد نمیشی، سه تا خط بخونی توپ توپی. محسن از زنجان هم نوشته کتابا میگفتن که 2 دقیقه اومده بودیم خودتو ببینیم، همش تو گوشی بودی. محسن و شنونده دیگرمون نوشتن که شعبانی هستم از عراق، من فقط به خاطر اینکه فاصله نگیرم از خوندن به نوشتن پناه آوردم. و خیلی خیلی عالی، یعنی می نویسید که مجبور بشید بخونید به این واسطه، خوبه. آره بالاخره آدم باید لبریز بشه از خواندن تا بتونه بنویسه دیگه. خیلی ها میپرسن که چطور نویسنده بشیم. یادم میاد در گفتگوهایی که با نویسنده‌های حرفه‌ای داشتم این پرسش رو بارها مطرح کردم و جواب مشترک همشون این بوده که بخوانیم و بخوانیم و بخوانیم. هوا امروز در تهران ابری بود، در برخی از نقاط کشور عرض کردم بارش باران رو تجربه کردیم، برف بارید، ما که ندیدیم توی تهران، ولی بوی بارون به مشاممون رسید و حتی همین بوی باران هم فضا رو عاشقانه تر کرد در تهران عزیز، که امیدواریم به زودی همراه بشه با بارش واقعی باران تا ازش لذت ببریم، بریم قدم بزنیم زیر بارون، کیف کنیم، چای بریزیم برای خودمون، کنار پنجره بیستیم و همینطوری که بارون رو تماشا میکنیم و چای مینوشیم موسیقی بشنویم، ترانه های گوشنواز، و حسابی حس کنیم از این نعمت الهی. فعلا که بارونش رو اینجا نداریم، ولی چایش با خودتون، موسیقیش با ما تقدیم به شما.
کنم داره بارون میگیره.
داره بارون میگیره.
بارون کجا بود؟ آفتابه.
هواشناسی چیزی نگو. تشخیصش سخته.
ابرا رو نمیبینی؟
ابرا دارم نه. احتمالاً بارون میاد.
چه بارونی میاد؟
بارون رو ببین آخه.
بارون صبح از اینم شدید سر بود.
وقتی بارون میاد دلم میخواد برم زیر بارون را برم.
میای بریم تو بارون را بریم.
سنخر نبود چت با کدوم اینا بردی؟
چت چت نگه
بود. نمیدونستم بارون میاد. صدای بارون اذیتم.
اولا همه عاشق بارون هم.
اونجا بارون میاد.
آره حساب
دلم میخواد هر موقع با هم قدم میزنیم بارون بیاد.
کاری رو که شنیدید با صدای حمید عسکری بود و منو که یاد جوانی هم انداخت دیگه، دهه 80 اگه خاطرتون باشه خیلی گل کرده بود حمید عسکری. حالا زیادم خودم رو پیر نکنم، یاد نوجوانی هم افتادم بیشتر. یه دوره اصلا نبودش این کار، جدیده خانم بابایی، اینم قدیمی بودش. میدونم البته الان یه کاری داره میکنه، منتها خب این بازار موسیقی ما انقدر بازار عجیبی شده که انگار دست یه ده خاصیه و بقیه کلن محون توی بازار. حتی اگر فعالیت کنن، به خصوص خواننده‌های قدیمی، خیلیشون هم گلایه دارن در این مورد که آقا پس ما کجای این موسیقی هستیم، چرا سالونا همه در اختیار یه ده خاصه. بگذاریم ازش، شاید خانم سحر قناعتی بتونن راجع به این موضوع هم با ما صحبت کنن و حتما که اخبار موسیقی رو هم با شما به اشتراک خواهند گذاشت در بخشی که در پیش داریم. خانم قناعتی سلام، خیلی خوش اومدین.
سلام ویژه دارم خدمت شما و شنونده های درجه یک استدیو 8. خیلی ممنونم.
ارادتمند. شما یاد جوانیاتون افتادین با این کاری که شنیدین؟
من والا سن و سالی ندارم.
یاد کودکی ها.
من الان
حواسم نبود. آره حواسم نبود اصلا خانوما هیچ وقت.
آره همین دستکاری جزه اون آدماییه که دقیقا آدم رو میبره به دهه 80، یعنی مثلا
دو سالی
یه سری خواننده ها هستن، مثلا محسن چاوشی، محسن یگانه، حمید عسکری، نمیدونم بنیامین بهادوری، اینا همه تو دهه 80 یه دفعه اومدن و یه جریان جدید.
آره بنیامین هم نیستش الان، هست بنیامین بهادوری؟
نه بنیامین هم فعالیت جدی تو حوزه موسیقی نداره.
آره من دیدم گویندگی میکنه، پادکست منتشر کرده، ولی
تو فضای مجازی فعاله. دقیقا. تا مثلا فضای حرفه‌ای موسیقی. و خب نمیدونم، شاید این خاصیت این سبک موسیقیه که مثلا یه زمانی شما میبینیم مثلا حامد همایون میاد گل میکنه تو دهه 90، از هم مغازه و هر چی میگن کوی و برزنی ما رد میشدیم آهنگای حامد همایون به گوش میرسید.
آره که دستش دست یار بود.
یه آره دوچاره یه حالا رکودی میشن، چه حالا تو حوزه ترانه چه تو حوزه موسیقی. بله. که فعالیت های موسیقیشون و این خیلی نیاز به آسیب شناسی جدی داره.
درسته.
و به نظرم یکی از مهمترین دلایلش تهیه کننده سالاری تو حوزه موسیقیه. این که شما بری با یه تهیه، یه سری یه تعداد آدم خاص هستن که وقتی باشون کار میکنی چه به لحاظ کنسرت چه به لحاظ آلبوم خیلی اتفاقای خوبی میفته، و زمانی که حالا به هر دلیل به مشکلی میخوری یه جورایی میشه گفت فید میشن این بندگان خدا. و حالا جدایی از این که خب چه ترانه ها اونقدر ترانه های ماندگاری نیستن که ملکه ذهن بشن، که سبک تنظیم به خوبی کارهایی نیست که همیشه ملکه ذهن میشه، اما خب اینم باز یه نکته‌ای هستش که به نظرم جای تأمل و بررسی داره. اینکه چی میشه که یه دفعه یه سری ها خیلی میان اوج میگیرن و بعد از چند سال کاملا به سر و موسیقی.
درسته. حالا میگن حرف میاره. ما چند وقتی پیش میخواستیم راجع به موسیقی صحبت کنیم در برنامه با مردم، یادم میاد به خشایر اعتمادی بچه‌ها زنگ زده بودن.
بله و... صدای خوبی داره.
آفرین که چقدر فوق‌العاده بود، یعنی حیف کار نمی‌کنه و انقدر ناراحت بود و گلایه‌مند بود که اصلا تمایل به حرف زدن هم حتی نداشت خشایر اعتمادی.
اصلا نسل اونا صداشون واقعا پخته و صداهای درجه یکی هن. نیما مسیحا، خشایر اعتمادی، حامی. میگم امیدوارم که واقعا، البته که الان بازار موسیقی هم به نوعی خیلی متفاوت شده و دیگه اون جوب خوندنه و اون کار با کیفیت زیاد انگار ملاک نیست.
افسوس افسوس. و حالا جدا از موسیقی و مبحثی که ناخواسته مطرح شد در ابتدای بخش شما، بریم سراغ خبرها.
بله خبرها رو میخوام از دنیای سینما شروع کنم و یکی از مهمترین اتفاقاتی که امروز افتاد رونمایی از پوستر جشنواره جهانی فیلم فجر بود که با یک طرحی از عباس کیارستمی که خب یک چهره بین المللی در حوزه سینمای کشورمون هسته الهام گرفته شده این پوستر از یک عکس از ایشون. و خب جشنواره هم که قرار هست از 5 تا 12 آذر ماه در شیراز برگزار بشه، به نوعی میشه گفت اولین دوره جشنواره فجر که بخش جهانی داره در خارج از پایتخت برگزار میشه. و حالا امیدواریم که اتفاقات خوبی هم بیفته. شیرازی‌ها که قطعا توی زمینه‌های مختلف صاحب هنر و اندیشه و فرهنگن و حالا امیدواریم که سینماگران جهان هم که میان حضور پیدا میکنن لذت کافی رو ببرن. امسان یک وقت ویژه‌ای داره جشنواره جهانی فیلم فجر و اون هم عکس ها و فیلم هایی هستش که میپردازه به دفاع مقدس 12 روزه. در واقع برگزار کنندگان خواستن که از این طریق، از طریق هنر به هنرمندان دنیا نشون بدن که خب در این 12 روز چه گذشت و مردم عزیز ایران چقدر همدل بودن، چقدر پشت کشورشون ایستادن. و تصویری از این دفاع مقدس 12 روزه رو میخوان به نمایش بگذارن. بعد از جشنواره جهانی فیلم فجر هم سینما حقیقت قرار هست برگزار بشه در پایتخت، برگزار بشه در تهران. یه آمار و ارقامی اومد که حالا جالبه براتون، فکر میکنم جالب باشه و بهش میخوام اشاره کنم. اینکه خب تنوع آثاری که در این دوره به سینما حقیقت فرستاده شده قابل قبول هستش و در جدولی که دادن ده ها اثر